سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. آیا قرنطینه موجود برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در افغانستان کافی است؟
تنها قرنطین منحصر ما به نهادهای تعلیمی و تحصیلی نکنین. اگر قرنطین میکنه دولت ما، باید تمام تجمعات را قرنطین کنند.
آمریکا و اتحادیه اروپا از روند سال و حفظ دستاوردهای زنان افغان حمایت کردند. اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید
کمیسیون مستقل حقوق بشر جدا نگران وضعیت حقوق بشر در مراحل بعد از گفتگوهای صلح است.
ملاقات بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در شهر ژنو در سوئیس ادامه دارد.
تروریسم و افراطیت یک چیز است که روسیه هم ازش واهمه داره و مثلا در مسئله افغانستان اینا میتونن که موافق باشن در بسیاری چیزها.
برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است.
بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه، بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
در پروگرام امتداد لحظه ها میشنوید
اگر مسلمی باغ زنانه در دیگه نقاط کابل جور شده، بسیار یک کار خوب است به خاطر که زنان آزاد میتونه به تفریح بره میله کنه.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از جعفر احمدی.
مقام ها از جان باختن 94 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان خبر دادند. ملاقات رئیسان جمهور آمریکا و روسیه در ژنو آغاز شد و اردوی اسرائیل حمله های هوایی را اوایل امروز بر غزه آغاز کرد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 94 تن به اثر ویروس کرونا در این کشور جان دادند. این وزارت مبتلا شدن بیش از 1700 تن دیگر به ویروس در 24 ساعت گذشته را نیز تایید کرده. طبق آمار رسمی، شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان و بیش از 96,000 تن و جان باختگان به اضافه 3,800 تن افزایش یافته. دکتران میگویند که مردم باید دستانشان را روزانه چند بار با صابون بشویند، در کنار پوشیدن ماسک در مکانهای عمومی فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، و اس جی شنکر، وزیر امور خارجه هند، در مورد روند صلح در افغانستان گفتگو کردند. آنها در حساب‌های توییتر خود نوشتند که سه شنبه در شهر دوحه پایتخت قطر با هم دیدند. آقای خلیلزاد نوشته که هند در توسعه اقتصادی و اجتماعی در دو دهه گذشته در افغانستان نقش بسیار مهم ایفا کرده. و افزوده که با هند و دیگر اعضای جامعه جهانی به گونه مشترک کار می کنند تا افغانها را به دست یافتن به صلح، امنیت و شکوفایی اقتصادی یاری رسانند. با وصف گشایش گفتگوهای بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه، هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان هنوز نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند. سید انور رحمتی، والی بامیان، میگوید که 5 عضو نیروی امنیتی در حمله طالبان در این ولایت کشته شدند. آقای رحمتی بر رسانه ها گفته که طالبان دیشب بر پوسته های نیروهای افغان در منطقه آشپشته در ولسوالی کهمرد هجوم بردند. با گفته او چندین جنگجوی طالبان به شمول 2 عضو برجسته این گروه پس از حمله دیشب در محاصره نیروهای حکومت هستند.
فعلا 15 نفر از طالبا در محاصره نیروهای امنیتی هستند، به شمول مولوی شمس الحق که زخمی هم شده و ولسوال نامنیاد طالبا در شیبر است و مولوی صدیق الله رئیس کمیسیون نظامی طالبا در بامیان.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در حساب توییترش مدعی شده که اعضای این گروه 9 سرباز افغان را کشتند و 2 پوسته نیروهای افغان را تصرف کردند. ملاقات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در ژنو آغاز شد. گای پارملن رئیس جمهور سوئیس از بایدن و پوتین استقبال کرده و با آنها دیالوگ ثمربخش آرزو کرد. رئیسان جمهور آمریکا و روسیه دستان همدیگر را فشردند و وارد اتاق ملاقات شدند. در این ملاقات تنها وزیران خارجه دو کشور و ترجمانان حضور خواهند داشت. نخستین ملاقات بایدن و پوتین به عنوان رئیسان جمهور در حال است که از زمان جنگ سرد به این سو روابط دو کشور در پایین‌ترین سطحش قرار دارد. چند ماه پیش آقای بایدن گفت که باور دارد که همتای روسیه‌اش یک قاتل است. اردوی اسرائیل میگوید که حمله های هوایی را اوایل امروز بر غزه آغاز کرد. به گفته اردوی اسرائیل این کار را پس از آن کرد که جنگجویان از قلمرو فلسطین بالون های آتش‌زا به جنوب اسرائیل فرستادند. این نخستین حمله اسرائیل بر غزه از زمان برقراری آتش‌بس در ماه گذشته میلادی است که با پایان یافتن 11 روز درگیری میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس انجامیده بود. و محسن مهر علیزاده از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران از رقابت کنارگیری کرد. با گزارش رسانه‌های ایران، مهر علیزاده 64 ساله معاون پیشین ریاست جمهوری ایران چهارشنبه در آخرین روز کمپاین انتخابات انصراف داد. او یکی از دو نامزد اصلاح طلب بود که اجازه یافتند در انتخابات رقابت کنند. با کنارگیری مهر علیزاده 6 نامزد در رقابت ماندند. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 ماه جون برگزار شود. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماره از شهروندان کابل میگویند که با گذشت چندین روز از اعلام دولت در مورد بسته شدن تالارهای عروسی، پارک ها و سایر مکانهای عمومی، هنوز هم این تصمیم دولت عملی نشده. با گفته شهریان کابل، با وجود هشدارهای وزارت صحت عامه افغانستان، هنوز هم تالارهای عروسی فعال هستند و ازدحام نیز در پارکهای تفریحی و سایر مکانهای عمومی زیاد است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پارک بی بی ساره در منطقه خیرخانه شهر کابل همچنان مزدحم است و با وجود هشدارهای وزارت صحت عامه، باشندگان محل گروه گروه برای گذشتن وقت خود به این پارک می آیند. ازدحام در این پارک در ساعتی پس از ظهر بیشتر می شود و بیشتر مردم بدون استفاده از ماسک و رعایت دیگر نکات بهداشتی از جمله فاصله اجتماعی در این پارک گرده هم می آیند. محمد سالم، کارمند ریاست سرسبزی کابل که مشغول پاکاری در این پارک است، به رادیو آزادی می گوید که تجمع افراد در این پارک زیاد است و بیشتر مردم توجهی به نکات بهداشتی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ندارند.
خب از طرف همین دیگر بسیار تجمع مردم بسیار زیاد است. هر چه که فهمیدی مردم اگر توصیه به حساب بهداشتی هم که میکنن، بازم مردم توجه نداره در مقابل و هیچ خدا به باک میگیره. از طرف دیگر در زیر صاحبانا ببین که فهمیدی جایی نمی باشه که بشینی، پیاده‌رو باش همچنان فهمیدی فکر میکنی یک بازار است.
از سوی دیگر محمد اسحاق فاکر غوری، استاد پوهنتون که در اوایل صبح برای گذشتن وقت خود به این پارک آمده، به رادیو آزادی میگوید که قرنطین تنها به نهادهای تحصیلی و آموزشی شده و در دیگر محلات تجمع مردم از جمله تالارهای عروسی، پارک ها و بازارها قرنطین رعایت نمی شود.
تنها قرنطین منحصر ما به نهادهای تعلیمی و تحصیلی نکنین. اگر قرنطین میکنه دولت ما، باید تمام تجمعات را قرنطین کنند و مردم را از ازدحام و از رجوع کردن به محل ازدحام باز بدارن. خصوصا شما میلی بستای شهریر میبینین که یعنی تا دم دروازه ها مردم آویزانن، یا اینکه دی افغانان برین شما ببینین، کتی سنگی رو شما برین ببینین، داخل پارک ها همچنان ازدحام است.
این در حالی است که در 24 ساعت گذشته 94 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و 1722 رویداد جدید ویروس کرونا نیز ثبت شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این وزارت در راستای ایجاد علاوه محدودیت بر مکانهای عمومی تکنیکی عمل میکند و در راستای اجرای فیصله های این وزارت شاربالی ها و دیگر اداره ها کار میکنند. غلام دستگیر نظری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
وزارت ستم افغانستان به نیست وزارت تکنیکی موضوع بسته شدن و پیشنهادهای بسته شدن امکان عمومی را به شاربالی کابل و شاربالی ولایت ها و ارگان های محل داده، مسئولیت نظارت بر بسته شدن و تطبیق موضوع محدودیت های وضع شده مربوط به کمیته اصرار ولایت های مربوطه میشه که در ولایت کابل شاربالی کابل در رأس کمیته است و والی صاحب ولایت کابل میشه در این قسمت از اون معلومات بگیره.
در همین حال شاروالی کابل میگوید که این اداره فیصله وزارت صحت عامه مبنی بر بسته نگه داشتن مکانهای عمومی از جمله سالن‌های عروسی را عملی کرده است. سمیرا رسا سخنگوی این اداره برای دادگاهی گفت که شاروالی کابل با متخلفان برخورد جدی خواهد کرد.
در صورت یک تخلف صورت میگیره از طرف مالکان سالن‌های عروسی یا هم هتل‌ها، رستوران‌ها، مهمانخانه‌ها و همچنان حمام‌ها و سقابه‌ها، تمامی از اینها مطابق با قانون امرشان رفتار خواهد شد و در صورتی که اینا تخلف میکنن همکاران ما جدی برخورد خواهد کردن.
این در حالی است که همه روزه گراف مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در کشور بلند میرود. بر اساس آمارهای رسمی از آغاز همگیری کرونا تا کنون 96531 تن به این ویروس مبتلا شدند و 3842 تن دیگر نیز جان باختند.
دکتر محمد بین خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از روند صلح و ثبات در افغانستان و حفظ دستاوردهای زنان در این کشور حمایت کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا ناوقتی دیروز پس از نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل در اعلامیه مشترک گفتند که حفظ دستاوردهای حقوق بشر در افغانستان برای آنها بسیار اهمیت دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با شدت یافتن درگیری‌ها و نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، آمریکا و اتحادیه اروپا بر روند صلح و حفظ دستاوردهای 20 ساله در این کشور تاکید کردند. در اعلامیه مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا که روز سه‌شنبه پس از پایان نشست رهبران اعضای سازمان ناتو در بروکسل پخش شد، در این مورد آمده که حفظ دستاوردهای حقوق بشری برای آنها بسیار با ارزش است. در اعلامیه نوشته شده که با توجه به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، ما قصد داریم که برای حمایت از روند صلح جاری و حفظ ثبات منطقه‌ای و دستاوردهای حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران از نزدیک کار کنیم. نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر و از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله در روند جاری صلح و برگشت طالبان به ویژه در بخش زنان همواره مطرح شده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی اما گفت که آنها به تأمین حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در چارچوب اصول اسلامی پابند هستند.
در افغانستان اسلامی امارت در حقوق طالبان
امارات اسلامی افغانستان در مورد حقوق زنان بر اساس اصول دین اسلام و عنانات پسندیده هیچ مشکلی ندارد. تمام حقوقی که دین اسلام برای زنان داده تامین می شود و رعایت و تضمین آن مسئولیت ما است. ما در این مورد هیچ مشکلی نداریم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اما گفته که سخت نگران وضعیت حقوق بشر در روند جاری صلح این کشور است. نعیم نظری معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که اظهارات طالبان در مورد رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان با معیارهای جهانی سازگاری ندارد.
آنچه را که طالبان در رابطه با حق زن مطرح میکنه با قید و شرط های مطرح میکنه که هیچگاه با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و حقوق زن سازگاری ندارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر جدا نگران وضعیت حقوق بشر در مراحل بعد از گفتگوهای صلح است. به می خاطر این تقاضا را دارد که صلح باید بر بنیاد حقوق بشر شکل بگیرد.
از سوی هم گروه تماس هیات‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر شام دیروز با هم دیدار کردند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این دیدار در مورد آمادگی‌ها برای نشست‌های آینده گفتگو شده است.
شام دیروز اردو گروه تماس تیمای مذاکره کننده اردو طرف نشست داشتند. در این نشست روی ترتیب و تنظیم جلسات و گفتگو بحث صورت گرفت.
خانم انوری اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز دیدار گروه تماس هیات‌های مذاکراتی دولت و طالبان در دوحه را بدون دادن توضیح بیشتر تایید کرده است. از سوی هم توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در سفر به اسلام آباد با مقام‌های پاکستانی در مورد روند صلح این کشور گفتگو کرد. آقای نیکلاسن دیروز در صفحه تویترش نوشته که حالا زمان آن فرا رسیده تا مذاکرات قطر بر اساس پیشنهادهای اساسی صورت بگیرد و از حالت عادی به مرحله مذاکراتی برسد. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده با پخش اعلامیه گفته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از 50% تکمیل شده و این پروسه همچنین ادامه دارد. در اعلامیه همچنین آمده که 6 پایگاه نظامی را نیروهای آمریکایی به گونه رسمی به وزارت دفاع افغانستان تحویل داده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته که روند خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. این در حالی است که گفتگوهای صلح هنوز به نتیجه نرسیده و درگیری‌ها در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافتند، آنچه نگرانی‌ها در مورد آینده این کشور را افزایش داده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیته فنی دائمی جلوگیری از حریق یا آتش سوزی در افغانستان به مالکان مراکز تجارتی و تانک های تیل در کابل هشدار داده که اگر تدابیر ایمنی را رعایت نکنند فعالیتشان متوقف خواهد شد. این کمیته در نشست مشترک خبری به تانک های تیل مناطق مسکونی 20 روز مهلت داده است که تدابیر ایمنیشان را مطابق با معیارهای این کمیته تنظیم کنند. این در حالی است که اخیراً آتش سوزی های پیهم در بنادر و شهرهای بزرگ افغانستان خسارات هنگفت در پی داشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تانگای تیل مناطق مسکینی مردم باید جور شود.
عبدالحمید یکی از آسیب دیدگان در آتش سوزی تانک تیل احمدیار در مکرروین سیوم است. این آتش سوزی کم و بیش 3 سال پیش رخ داد. عبدالحمید میگوید 3 سال پیش یک آپارتمان را در مکرروین سیوم در نزدیکی تانک احمدیار در چراهی عبدالحق به کرایه گرفته بود تا آنکه دار و ندارش جامعه آتش شد.
این آتش سوزی از طرف شهر صورت گرفت که بسیار خطرناک و بسیار قوی بود که در اثر میده شدن از این شیشه ها تلویزیون و همه چیز ما خساره داد و دو تا بچگک ما یک کمه که زخمی شد که ما اونا رو باید به شفاخانه بردیم.
بر اساس آمار رسمی در این رویداد آتش سوزی در مجدی سال 1397 3 تن جان دادند و 44 تن زخم برداشتند و نیز 40 آپارتمان و چندین موتر آتش گرفتند. اکنون مسئولان کمیته فنی دائمی جلوگیری از آتش سوزی آستین برزدند تا جلو تکرار چنین رویدادها را بگیرند. مسئولان این نهاد بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری از مالکان مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها خواستند که تدابیر ایمنی را جدی بگیرند. محمد قاسم حیدری، معین انسجام امور حوادث وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این نشست گفت:
در صورت باز هم که تدابیر رعایت نگردند، کمیته به اساس اسناد تقنینی جریمه های بیشتر را وضع خواهد کرد. بر بنیاد هدایت مقام عالی ریاست جمهوری ما اقدام به مسدود ساختن مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها خواهد کردیم.
افزون بر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، اداره اطفائیه شاروالی کابل و اداره تنظیم ذخایر مواد نفتی اعضای کمیته فنی دائمی جلوگیری از آتش سوزی هستند. آقای ایدری افزود که برای رعایت تدابیر احتیاطی جلوگیری از آتش سوزی تیم نظارتی کمیته توصیه هایی را برای مالکان مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها ابلاغ کرده است. مسئولان کمیته فنی جلوگیری از آتش سوزی می گویند 3998 مرکز تجاری و رهایشی و 248 پمپ استیشن را بررسی کرده است. با گفته آنها در بیشتر این مراکز تدابیر امنی برای جلوگیری از آتش سوزی رعایت نشده بود. نظام الدین پاچا رئیس عمومی اطفائیه وزارت داخله در این نشست گفت که پمپ های تیلی که در محلات رهایشی موقعیت دارند تا 20 روز آینده باید تدابیر لازم را روی دست گیرند. محمد فاضل شریفی معاون شورای کابل از تدوین طرح جامعی برای تنظیم فعالیت پمپ استیشن ها در شهر کابل خبر داد.
ما طرح جامعی را آماده ساختیم که مساوده‌اش تکمیل است و آماده است و سر از هفته آینده این طرح ابلاغ میشه. در این طرح شرایط لازم، شرایط معیاری که یک تانک تیل معیاری باید داشته باشه در نظر گرفته شده.
کمیته فنی جلوگیری از آتش سوزی پس از افزایش آتش سوزی در سال 1397 با دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری زیر نظر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و عضویت بیش از 10 نهاد دولتی تشکیل شد. وزارت‌های داخله، صنعت و تجارت، شهرسازی و اراضی، مالیه، مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور توسعه شهری، شهرواله کابل، ده افغانستان بانک، اتاق‌های تجارت و صنایع، شرکت بیمه ملی افغان و اداره مستقل ارگان‌های محلی از این کمیته هستند. این کمیته در حال روی اتخاذ تدابیر امنی برای جلوگیری از آتش سوزی تاکید کرده که بیشتر پمپ های تیل محلات مسکونی معیارهای امنی را با درستی رعایت نکرده و باعث نگرانی مردم هستند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
برای نخستین بار در ولایت بامیان یک جوان فارم تکثیر و پرورش ماهی را ایجاد کرده. هدف اصلی این ابتکار او چیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
نخستین فارم تولید و تکثیر ماهی در بامیان. ذبیح الله زهادت حدود 6 ماه پیش 55,000 تخم ماهی آب سرد را از دنمارک و بامیان وارد کرده. ذبیح الله کارمند یکی از ادارات دولتی در بامیان است. میگوید نسبت به علاقه‌ای که به حرفه پرورش ماهی دارد، این تخم‌ها را به صورت آنلاین خریداری و به همکاری یکی از دوستانش به افغانستان وارد کرد. او با پسنداز حقوق ماهانه و حاصلات زمین زراعتی خود برای ساخت این فرم در دره دکانی در مرکز بامیان 200,000 افغانی هزینه کرده. در حال حاضر او 500 ماهی قزل‌آلای دنمارکی را جهت باروری و بیش از 50,000 جوجه ماهی را برای فروش به دیگر فرم‌ها پرورش می‌دهد. هدف اصلی او تولید و تکثیر ماهی آب سرد و ترویج حرفه پرورش ماهی در بین مردم است. ذبیح الله میگوید که یک سال دیگر زمان میبرد که این ماهی ها تبدیل به مادران بارور شوند. او از حالا فروش جوجه ماهی ها را به فرم های ولایت های دیگر آغاز کرده و یک جوجه ماهی را 30 الی 50 افغانی میفروشد.
در حدود 2 روز میشه که 3000 جوجه ماهی را به قیمت خوب و مناسب برای یک فارم به تخار فروختیم. 2 روز پیش انتقالاتش بدن و هدف ما تنها بامیان نیست. انکشاف است، فارم تکثیری و تولیدی انکشافی است. ولایت های همجوار بامیان افغانستان تولید داشته باشیم و چوچه ماهی که برای آب سرد پرورش می‌یابد ما باید به فروش برسانیم.
بامیان به دلیل آب و هوای سرد بستر مناسب برای پرورش این نوع ماهی گفته شده. ایجاد این فرم در کنار ترویج صنعت ماهی پروری و منبع درآمد برای خانواده ذبیح الله فرصت شغلی را نیز فراهم کرده.
ما که از خاطر اقتصاد ما خوب نیست، به خاطر که این هزینه خیلی بالا داره، از خاطر نتونستم گوشت تولید کنم.
ذبیح الله که خودش کارمند دولتی است، روزانه فقط همسرش مسئولیت نگهداری این فرم را به عهده دارد. منیره خاوری 27 ساله همسر ذبیح الله خرسند است که دوشادوش شوهرش جهت توانمندسازی خود و خانواده اش گام برمی‌دارد. او به رادیو آزادی میگوید که از کارش لذت میبرد.
از ساعت 8 تا 4 بجه مسئولیت فون داخته ماست که باید یارا دانه بتم، آش کنترل کنم، دیگر نگهداری از زیاد کنم. برای ما یک شغل کاملا مناسب است هسته به خاطری که ام کارهای خانه رو میکنم، ام اولادداری خود رو میکنم، ام در پال شوهر خود از یه نگهداری و مراقبت میکنه.
خاوری امیدوار است که با ترویج این حرفه در محله اش زنان بیشتر را مشغول به کار کند. بسیاری ها در بامیان از ابتکار این زوج جوان استقبال کرده اند. خلیل عظیمی از باشندگان بامیان میگوید که هم کیفیت ماهی پروریشی داخلی بهتر است و هم ایجاد چنین فرم ها میتواند تقاضای بازار داخلی را رفع کنند.
گوشت ماهی یک غذای بسیار مهم و نادر هست در بامیان. گوشت ماهی از دسترس مردم خارج هست. گوشت ماهی که در بامیان می از دیگه ولایت ها یا از پاکستان یا از کشور دیگه مثل ایران اینجا می آیند، او گوشت ها در مرور زمان که در داخل یخچال ها می مانند فرسوده و کیفیتشان را از دست می دهند.
پیش از این در بامیان در برخی موارد گوشت ماهی به صورت غیر قانونی از رودخانه ها تامین می شد، اما اکنون با ایجاد این فرم امیدواری ها بر این است که از صید ماهی در رودخانه ها جلوگیری شود. ذبیح الله زهادت هم تلاش دارد که جوجه ماهی های بیشتر تولید کند تا هم از شکار ماهی جلوگیری شود و هم در آینده کسی مجبور نشود که مثل خودش برای ایجاد فرم از خارج کشور جوجه ماهی وارد کند.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده از
میدهش در نهی
به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
نیروهای هوایی اسرائیل صبح امروز بعد از آن بر نوار غزه حمله کردند که شورشیان فلسطین بالونهای آتشزا را به جنوب اسرائیل فرستادند. از آتش‌بسی که به دنبال جنگ 11 روزه در ماه گذشته بین دو جانب برقرار شدن، نخستین بار است که اسرائیل بر نوار غزه حمله می کند. به اساس گزارش ها در اثر درگیری های ماه گذشته 260 تن در فلسطین و 13 تن در اسرائیل کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
اردوی اسرائیل تایید می کند که یک طیاره نظامی این کشور بر مراکز گروه حماس حمله کرده. به گفته اسرائیل این حملات صبح زود امروز در واکنش به فرستادن بالون‌های آتش‌زا به جنوب این کشور بر نوار غزه صورت گرفت. مقام‌های اداره اطفائیه اسرائیل گفتند که بالون‌ها سبب حداقل 20 آتش‌سوزی در جنوب این کشور شد. اردوی اسرائیل تایید می‌کند که مراکز گروه حماس که امروز هدف حمله‌های هوایی قرار گرفتند، به منظور تحریزی حمله بر خاک این کشور استفاده می‌شد. منابع فلسطینی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که یک طیاره اسرائیل حداقل یک محل را در منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه هدف قرار داد. در آن محل حدود 2 میلیون تن به سر می‌برند. نیروی دفاعی اسرائیل در خبرنامه‌ای گفته است که یک جت جنگی پایگاه نظامی را هدف قرار داد که متعلق به سازمان تروریستی حماس بود. در ادامه آمده که از این مرکز در منطقه خان یونس به منظور فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌شد. در مورد تلفات برخواسته از حملات جزئیات دادن نشده است. حمله‌های هوایی اسرائیل و فرستادن بالون‌های آتش‌سا از سوی گروه حماس در حال صورت می‌گیرد که شمار از اسرائیلیان ملی‌گرا دیروز با برافراشتن پرچم‌های آن کشور در بیت المقدس شرقی راهپیمایی کردند و برخی از آنها شعار مرگ بر عرب‌ها سر دادند. این راهپیمایی ها در سال روز اشغال بیت المقدس شرقی توسط اسرائیل در سال 1967 صورت گرفت. فلسطین از این راهپیمایی به عنوان یک اقدام تحریک‌آمیز یاد کرده است. حزب فتح و گروه حماس، دو سازمان بزرگ فلسطین، روز برافراشتن پرچم را روز خشم عنوان کردند. رویدادهای تازه در برابر نفتالی بنت که تازه در 13 جون به عنوان صدر اعظم اسرائیل گماشته شد، چالش بزرگ دانسته می شود. بر اساس گزارش ها، او در حمایت از ائتلاف شکننده مسئولیت صدارت را به عهده گرفت. پیش از او بنیامین نتانیاهو در آخرین روزهای کاریش به عنوان صدر اعظم اسرائیل جنگ اخیر با گروه حماس را رهبری کرد. در ماه می امسال اسرائیل و فلسطین باز جنگیدند. منابع فلسطینی کشته شدن حداقل 260 تن را در حملات هوایی اسرائیل تایید میکنند. شمار از کشته شده ها جنگجویان گروه حماس عنوان میشوند. اردوی اسرائیل هم میگوید که 13 شهروند این کشور در حملات راکتی از غزه کشته شدند. دو جانب در ماه می برای 11 روز با هم جنگیدند و در نهایت با میانجیگری امریکا، سازمان ملل متحد و چند کشور عربی آتش بس را پذیرفتند.
ساعت 5:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 94 تن به اثر ویروس کرونا در این کشور جان باختند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در مورد روند صلح در افغانستان گفتگو کردند. بسم الله محمدی با عنوان سرپرست وزارت امور داخله افغانستان گماشته شده. یک منبع آگاه حکومتی که به علت اساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود گزینش آقای محمدی را تایید میکند. ملاقات جو بایدن رئیس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در ژنو آغاز شد. اردوی اسرائیل میگوید که حمله های هوایی را اوایل امروز بر غزه انجام داد. به گفته اردوی اسرائیل این کار را پس از آن کرد که جنگجویان از قلمرو فلسطین بالون های آتش‌زا به جنوب اسرائیل فرستادند. و محسن مهرعلی زاده از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران از رقابت کنارگیری کرد. به گزارش رسانه های ایران مهرعلی زاده 64 ساله چهارشنبه در آخرین روز کمپاین انتخابات انصراف داد.
سرخط تازه‌ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان یک کمپ تمریناتی را برای آمادگی اشتراک در رقابت‌های جام جهانی آینده راه اندازی کرده است. فرید هاتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که این کمپ آموزشی به منظور آمادگی اشتراک در 3 مسابقه جهانی در برابر پاکستان از سوی شورای بین المللی کرکت راه اندازی شده است. به گفته او حدود 30 بازیکن در آن اشتراک دارند و برای 15 روز ادامه خواهد داشت. در این کمپ از سوی مربیان داخلی در زمینه‌های توپ اندازی، بیتنگ و نگهداری میدان برای بازیکنان آموزش داده می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در برابر تیم هند توانست حضورش را در دور بعدی رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا نهایی کند. در بازی دیشب که در ورزشگاه جسیم بن حماد در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، هر دو تیم 1-1 به تساوی رسیدند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتبال افغانستان با تساوی در مقابل هند پیروز شد و جواز حضور مستقیم در دور بعدی انتخابی جام ملت‌های آسیا را به دست آورد. بازی دیشب تا دقیقه 75 با نتیجه 0-0 پیش رفت، اما با یک اشتباه ویس عزیزی دروازه‌بان تیم افغانستان توپ وارد دروازه این تیم شد. افغانستان توانست در دقیقه 82 بازی را با گل حسین زمانی به تساوی 1-1 بکشاند. در گروه ای قطر در جایگاه اول و عمان در مقام دوم در این بازی ها قرار دارد. 23 رقابت سوپرلیگ کرکت پاکستان بین تیم‌های کویتا گلیدی ترس و لاهور قلندرز برگزار شد. لاهور قلندرز در قرعه انتخاب شد و نخستین توپ اندازی را انجام داد. گلیدی ترس در 20 اختصاص داده شده و حذف 5 بازیکنش 158 دوش انجام داد. تیم لاهور قلندرز نتوانست هدف را برآورده کند و تمام بازیکنان آن در 18 اوور با 140 دوش حذف شدند. جایزه بهترین بازیکن را عثمان شینواری در این بازی ها برنده شد.
شنوندگان شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمشاد زدان جهان سپاس. تا لحظات بعد برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری میپردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و مهمانی را که دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی میباشد. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه می دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان میفرمه که ولا تزیر و وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزایش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، همه جزای زی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیه حکم شده از طرف محاکم زیصلاح، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروض از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امین متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروض و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین. مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه، وقتی که فرار کرد از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سارندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجرایات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت است، جنحه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سارندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره. هرگاه مظنون گرفتار شوه تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شوه دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در ساراندولی در حالت التواء قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا 1 سال است، یعنی هر و عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله. خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
جمهوری مفتی را بود زخمی آمد
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
که در ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه که هم آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیه رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امی ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدامی از او تعدیل میگه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آمده باشه خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله. خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستن، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیه نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال 10 سال 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر می برن، بس هم دوستان را سانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام می شه و از طرف رئیس جمهور توشیه نمی شه با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. بله. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از این بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
خادر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام بر شما شنونده های عزیز. آیا گاهی به باغ زنانه یا شهرها را رفته اید؟ در کشور سنتی افغانستان موجودیت همچو باغ‌های زنانه تا چه حد نیاز است؟ و اکنون وضعیت باغ زنانه یا شهرارا از چه قرار است؟ امروز در مورد این موضوع بحث می شود. ابتدا از پیشینه باغ زنانه برایتان می گوییم، بعدن از ارزش آن توضیح داده می شود و گپ‌های مردم را هم در مورد باغ شهرارا می شنوید. همراهی من کنید. زمین های گفته می شود که برای پرورش گل و گیاه، سبزه ها، بوته ها و درختان زیبا احاطه شده باشد. باغ شهرارا را شهربانو عمه ظهیرالدین محمد بابر، بنیانگذار سلسله سلطنتی گرگانیان هند ساخته است. این باغ یکی از باغ هایی است که در زمان بابر در کابل ساخته شده است. باغ شهرارا مدتی به نام باغ زنانه برای تفریح زنان کابل بود، اما بعداً به نام باغ شهرارا همان نام اولیش مسمی گردیده که تا اکنون هم به همین نام یاد می شود. گفته می شود در گذشته ها مهمترین قراردادهای دولتی با بعضی کشورهای خارجی در قصرهایی که در داخل باغ زنانه ساخته شده بود به امضا رسیده است. فریده قریشی رئیس باغ شهرارای کابل میگوید
باغ شهرارا یکی از جمله مکانهای تاریخی کشور است و این باغ شهرابانو عمه ظهیرالدین محمد بابر ایر به نام شهرارا دختر بابر ساخته که از آن وقت تا این زمانه باز به اشکال مختلف در دوران سلطنت‌های مختلف فعالیت‌های مختلف خود داشته و تا ایدم هم پابرجا. باغ زنانه قسم که شما میبینید در اینجا بر علاوه ریاست 23 باب دکان است و هم طریق داوطلبی خانم او را به اجاره گرفتن و در او فعالیت های مختلف خود انجام میتن. یک سنتر آموزشی است که بر خانم ها ارزی خدمات فرهنگی داره، آموزشی داره، ارزی خدمات روان درمانی و همچنان یک بخش از پروژه VRDP هم با وزارت امور زنا به اساس حکم رئیس جمهور شفت شده که زون مرکز ازی در ریاست امور زنان ولایت کابل که حدوداً با 8 ولایت سر کار دارن فعالیت.
به گفته رئیس باغ شهرارای کابل، این باغ تا سال 1380 هجری شمسی صرف یک ساختمان چند درخت داشت و فضای خاک‌آلود و آفتاب سوزان آن تأثیر بدی بر روحیه زنان وارد می کرد. اما پس از واگذاری این باغ در سال 1385 به وزارت امور زنان، باغ شهرارا بازسازی شده و به تفریحگاه زنان مبدل شد. شکیلا باشنده منطقه برکی شهر کابل میگوید قبلاً که مسئله قرنطینه و مشکل ویروس و کرونا نبود، آنها به روزهای جمعه به باغ زنانه می رفتند و با خانواده به تفریح می پرداختند.
وقتی که قرنطینه بود داخل باغ زرنگ می رفتیم، دکانایش فروشندهش تمامش خانما دیگه داخل خود باغ، بسیار سرسبز درختا، بسیار هوای آزاد و تفریح، بسیار جای خوب بود. خصوصا نمی داخل که میشیدی که اگه چادر می پوشیدی با حجاب بی حجاب مشکل نبود، بخاطر تمامش طبقه ناس بود، خانما دیگه هیچ کدام ممانعت نبود. ما همیشه به خاطر تفریح باغ زرنگ می رفتیم، مگر حالا که قرنطینه است دیگه حالا نمیریم.
باغ شرارا که در مرکز شهر کابل موقعیت دارد، تقریبا 14 جریب زمین را احتوا کرده است. این باغ علاوه بر این که یک مکان تفریحی است، مرکز تجمع و همبستگی زنان نیز می باشد. در باغ شهرارا برنامه های گوناگونی مثل آموزش خیاطی، صنایع دستی، آشپزی، سواد آموزی، انگلیسی، کامپیوتر و بعضی رشته های دیگر نیز برای زنان و دختران آموزش داده می شود. به گفته سرای باشنده نواباد دیکپک کابل، زنان افغان با محدودیت های زیادی روبرویند. موجودیت برخی سنت های دست پاگیر سبب شده است تا زنان کمتری بتوانند در فضای عمومی به میله و تفریح بپردازند، که به همین منظور وجود جاهای مثل باغ زنان کمک میکند که آنان بتوانند براحتی تفریح نمایند.
خاطر که در افغانستان در دیگه جا خانم ها رفتن نمیتونند که میله بگیرند، اذیت میشن از طرف مردا بچه. اگر مثل می باغ زنانه در دیگه نقاط کابل جور شود، بسیار یک کار خوب است، به خاطر که زنان آزاد میتونه به تفریح بره میله کنه. نفوس کابل زیاد است، یک باغ کفایت نمیکنه، باید چندین باغ مثل این باغ زنانه جور شود.
امکانات دیگری مثل رستوران، جمنازیوم ورزشی و دکان ها نیز در این باغ برای زنان فراهم شده است و همه کسانی که در آن کار میکنند نیز زنان میباشند. بنابر اظهارات رئیس باغ شهرارای کابل، قیمت تکت ورود به این باغ 10 افغانی است. یک تن از باغبانان باغ زنانه شهر کابل که مصروف مراقبت از گلها و درختان است میگوید سابق خانواده هایی که به این باغ می آمدند بنابر بی‌توجهی آنان اطفالشان گلها و بوته‌ها را می شکستندند. اما حالا که کسی به این باغ نمی آیند، گلها و درختان خوب جمع جوش کردند. گفتگوی کوتاه ما را که با وی انجام دادیم بشنوید. شنوندگان عزیز سلام، تقدیم میکنم، ما در محوطه باغ زنانه شهر کابل هستم. قسمی که من میبینم اینجا مثل سابق قدر کسی به خاطر میله نامده و باغ همطور بسیار خالی معلوم میشه و یکی دو نفر از باغبانا را میبینیم که اینجا مصروف مراقبت از گلا و درخت هاست. هم میخواییم با اینا صحبتی داشته باشیم. برادر میشه خودم معرفی کنیم؟
اسم ما عبدالحمد است، در باغ زنانه وظیفه ما باغبانی است. اینجا دیگه امسال کرونا بود، تمام مسئله بود که مردم قرارجات نامدن، پیش زیاد مردم می آمد که از می خوردش گرفته تا کلانش گلا را می کندن و درخت ها را خراب می کندن و سبزا را را مردار می کندن.
حالا به خودت کارت کم نشده نسبت به سابق؟
والا خوب شوه یا بد شوه، خب مقصد وظیفه ما است که ما رقم باید بس نگاه کنم. من
خودت می فهمی که باغ زنانه چی زمانی ساخته شده؟ کی ساخته؟ معلومات داری؟
والا این باغ پدر و پدر کلانای ما که گفته بودن که با اون دوران اون پادشاه به دختر خود ایجا را یک باغ جور کرده بود. دیگه ایجا بسیار کپیگکا بود، بوارا از بین رفت. دیگه نمی فهم بعد از یام دیگه اینمی رقم به می حالت هست. دیگه خدا می دانم که یک چند وقت بعد از ایجا چی خواهد جور کردن ایجا را.
خوش هستی که مصروف کار هستی میجم؟
آه چطور نه، خوش هستی.
امی باغ بوته چقدر سر روحی مردم تاثیر داره؟ میفهمی به خاطر که خودت باغبانی میکنی؟
حالا با ما که هست خب ما خیلی میجده که عادت کردیم و مردم های سر به اینمی خاطر میانه که فکرشان آرام شود. دیگه خوب است، بسیار فایده دارد، نیجه سرسبز از آدم آرام میشه.
خب بسیار زیاد تشکر از خودت، ببخشی که وقت تگرف.
خدا حافظ.
خدا حافظ. اما قسمی که دیده می شود باغ شهرارای کابل در این اواخر بروی مراجعین بسته شده است. این که چرا، رئیس باغ شهرارای کابل باز هم در این رابطه توضیحاتی دارد.
قسمی که بر شما بهتر معلوم است، تمام قوانین دولت
تسجیل یافته هستند. مطابق با طرز العمل باغ زنانه به داوطلبی رفته بود، سرچشمه عایداتی دولت هستند. در زمان قرنطینه از سال گذشته چون اجاره‌دار یک خانم بود متضرر شد و کرایه را به دولت پرداخت کرده نمیتونست، درخواست خود پیش کرد، فسخ قرارداد کرد با وصفی که مدادهای در نهایت در محیط صلاحیت و توان خود داشتیم. موضوع را با مقام وزارت، با مقام ولایت و با مقامای ریاست شهرسازی و راضی و املاک در میان گذاشته، ولی پروسیجرهای دولت زمانگیر است و اونا عنوان کردن دو اداری که با هم مدغم شده بود، دلیل هم کمکاری هم در ایجا بود. ولی به هر حالش امیدواری وجود داره که باغ دوباره برای مردم باز شود، با یک شکل دیگه، با یک شیوه دیگه باز خواهد شد و این به مرکز توانمندی اقتصادی زنان تبدیل میشه.
بنابر اظهارات مسئولان باغ شهرارای کابل، همچو باغ‌های زنانه در شماری از ولایات افغانستان نیز برای تفریح زنان ساخته شده است. رئیس باغ شهرارای کابل علاوه می‌کند برخی طرح‌های مفیدی برای رشد اقتصادی زنان مد نظر دارند که بتوانند این باغ را به یک مرکز تجارتی زنان در آینده مبدل سازند. با امید ساخت و ساز و بازسازی مکان‌های تاریخی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را پایان می‌دهیم و برای شما هم صحت و سلامتی از خداوند متعال خواهانیم.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ای بیچاره ای من خسته شدی با غم و کینه اولاد خدا بسته شدی چه کسی پاره دامان تو را می دوزد دل بیگانه به احوال تو که می سوزد آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطف دلونی